أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مرور زمان در آیین دادرسی منسوخ در ایران فعلا بود. بحث منتهی شد به یک بخش حساس به نظرم مفیدی فقهیاً، و اون این که بعد از آنی که مدت مرور زمان رو در این آیین دادرسی در اشیاء مختلف تبیین و تحدید کرده، بعد متعرض مبدأ احتساب مرور زمان شده. مثلا اگر گفتن فلان چیز یک سال مرور زمان موجب میشه که بعد از اون طرف حق دعوا نداشته باشه، از کی یک سال بگذره؟ به نظر من این از اصل اون تعیین مدتش مهمتره، مبدأ احتساب مرور زمان. بله، این بود که ابتداء مدت مرور زمان به عنوان مبحث دوم به این ترتیب مطرح کرده بود که مورد اولش بنا شد در دعوای مالکیت یا وقفیت نسبت به اعیان و اموال غیر منقوله از تاریخ تصرف مدعی مرور زمان، از زمان تصرف، نه از زمانی که مالک رها کرده. مالک این زمینشو 20 سال سر این زمین نیامده، اما یک ساله یه آقایی داره درش تصرف میکنه و تصرفات مالکانه میکنه. خب، ما اگر گفتیم باید مثلا در اعیان غیر منقوله قانون گفته بود چند سال باید بگذره؟ 10 سال گفته؟ 20 سال باید بگذره. خب این الان ولو 20 سال از عدم مطالبه به این مال گذشته، اما مدت تصرف اون شخص مدعی مرور زمان 1 ساله. طول 19 سال این زمین متروکه بود. 1 ساله این آقا آمده داره این زمین رو گرفته، ساخت و ساز میکنه، زراعت میکنه، تصرفات مالکانه میکنه. مبدأ مرور زمان عبارت است از زمان تصرف، یعنی 1 سال. پس بر این زمین 20 سال نگذشته، ولو 20 سال مالک اینجا پیداش نشده، اما 19 سالش قبل از تصرف این آقای مدعیه. 1 سال این آقای مدعی مرور زمان و متصرف که انهو اینجا هست. ولی ذا مبدأ زمان تصرف مدعی مرور زمانه. این مورد اول بود. بعد دو، راجع به حقوق ارتفاقی و انتفاعی از تاریخی که نسبت به استفاده از حق نام برده جلوگیری شده. این آقایی که مدعی مرور زمانه، یکی از موارد در حقیقت مرور زمان همین آقا میتونه باشه بگه که خب ما چند سال اینجا هستیم، بناست که نسبت به مدت اجاره مشمول قانون مرور زمانه. مالک اگر بیاد بگه که خب بی خود تو اینجا ساکن شدی، این کسی که این زمین رو به تو واگذار کرده، این خونه رو به تو واگذار کرده، غاصبه، من مالکش هستم. این آقا بعد از مرور زمان مدعی نمیتونه بیاد همچین ادعایی بکنه. بناس مثلا حالا یادم نیست دیگه توی قانون این بود که در موارد مثل اجاره و اینا مدت این دیگه 20 سال حتما نبود، 3 سال بود تو قانون مثلا تعیین کرده 3 سال. مبدأ 3 سال از زمانیه که جلوگیری کردن و مانع این آقا شدن از استفاده، یعنی مستأجر رو دارن ممانعت میکنن، میگن که شما حق نداری. این آقا یعنی این شخص از زمان منع او اگر بنا بشه 3 سال بگذره و مطالبه نکنه، از زمان منع او در این صورت مرور زمان انطباق پیدا میکنه. 3 من به نظرم این سوم از موارد باز خیلی مهمه. یعنی از اون زمانی که منع شد، اولین زمانی که منع شد، اگر بعد از منع نیامد مطالبه بکنه تا 3 سال گذشت دیگه،
اینکه 20 سال زمینش دست کسی دیگه
نه، اون که این رقبه من، اینا حقوق ارتفاقی و انتفاعی، یعنی نه ملکی، یعنی میخواد بگه منفعت این زمین مال منه، منفعت این زمین مال منه، قبول داره مالک زمین شخص دیگریه. نه نه نه، گفتم در مثل مستأجر حقوق انتفاعی و ارتفاقی، یعنی این میاد میگه که من آقا اینجا رو از مالکش اجاره کردم، خب از دستش گرفتم، گفتم بی خود 3 سال این آقا پیگیری نکرد، بهش گفتن آقا بی خود تو، اون که اینجا رو به تو اجاره داده اون مالک نبود، مالک کسی دیگره، ازش گرفتن. خب این آقا علل قاعده باید بره دنبال بکنه بگه نه این حق منه، 3 سال مطالبه نکرد، بعد از 3 سال آمده میگه که خب شما از دست من اینجا رو گرفتید، من مستأجر مالکم، حق دارم اینجا. مرور این 3 سال موجب میشه که دیگه حق او زائل بشه. 3 خوب دقت کنید، این 3 از یه مواردی که از نظر فقهی هم نکته ای توش مورد توجه قرار بگیره. نسبت به اماناتی که راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشه، شما میبرید طلاتون رو توی بانک ملی به امانت میسپرید، زمانی هم معین نمی کنید، بگید این طلا مثلا 6 ماه اینجا باشه، 1 سال اینجا باشه، خب باشه اینجا 20 سال ولو باشه، حدی برای زمان تعیین نمی کنید. خب حالا حدی تعیین نکردید، بردید گذاشتید اونجا، خوب دقت کنید، بناس در مثل منقولات بناس 3 سال باشه به حسب قانون، حالا هرچی، حالا فرض کنید 3 سال. خب ما بردیم طلا رو اول سال 1400 گذاشتیم توی بانک ملی، سال 1404 3 سال که گذشت، حالا رفتیم به بانک ملی میگیم طلامونو بده، قطعا ما حق مطالبه اینجا داریم، حق دعوا داریم. اون بگه که تو قبلا گرفتی؟ نه، نمیتونه بگه گرفتی. چرا؟ چون مدت امانت گذاری ما محدود نبود، ما اینو گذاشتیم اینجا ولو 20 سال اینجا باشه، 30 سال اینجا باشه، حدی براش قرار ندادیم. خب در این مواردی که حدی قرار ندادیم، کی مرور زمان، مبدأ مرور زمان کیه؟ مبدأ مرور زمان اون زمانی که به امانت گذاشتیم نیست، کیه؟ اولین زمان مطالبه است. یعنی فرض کنید 3 سال گذشت اینجا بود، حالا رفتیم به بانک میگیم یالا مالمونو بده، از امروز مرور زمان محاسبه میشه، یعنی از امروز باید 3 سال بگذره. یعنی اگر من امروز رفتم اول سال 1404 رفتم به بانک گفتم که طلای منو بده، گفت که طلایی پیش من باقی نمونده، قبلا مثلا گرفتی، مثلا رها کردم سال 1408 رفتم دو مرتبه بانک، گفتم خب آیه بانک یادت هست ما سال 404 آمدیم گفتیم طلای ما رو بده؟ میگه آره کاملا یادمه، ولی ما هم به تو گفتیم، گفتیم که دیگه تو طلای اینجا نداری، قبلا پرداخت شده. خب میگه من قبول ندارم پرداخت کردی. بانک میگه آقا جون مرور زمان شد، دیگه حق مطالبه دعوای در محکمه دیگه نداریم. نمیدونم دقت کردید یا نه، یعنی مبدأ مرور زمان در اون اموال و اماناتی که یک حد و زمان مشخصی برای مطالبه تعیین نشده، یعنی مفتوحه 20 سال 30 سال هرچی بخواد باشه. اولین زمانی که برم مطالبه بکنم مبدأ محاسبه مدت مرور زمانه. قبل از اون اگر 30 سال گذشته هیچ، همه مانع از حق مطالبه نیست. یعنی من اگر سال 1400 امانت گذاشتم، سال 1430 میرم به بانک میگم مال منو بده، حق دارم برم بگم مال منو بده و در محکمه میرم اقامه دعوا میکنم. 30 سال گذشته ها، چرا؟ چون محدود نبود زمان. حالا بعد از این 30 سال 430 که رفتم گفتم مالو بده، اگر از 430 3 سال بگذره اون میشه مرور زمان. خوب دقت کنید اینو، یعنی قضیه مرور زمان یعنی چی؟ ما نمیخوایم بگیم اینا درست میگن 3 سال، ولی اینو درست میگن. مبدأ محاسبه مرور زمانی که موجب سقوط حق دعواست، زمان مطالبه است در اون مواردی که محدود نیست مدت مطالبه. راجع به استرداد اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده، طرف متعهد شده به انجام کاری نامحدود، نمیگه یک تا یک سال دیگه، این کارتو انجام میدم. کی انجام میدی؟ شاید تا 10 سال دیگه انجام میدم. محدود به زمان نمیگه، میگه بالاخره انجام میدم. متعهد شد به انجام نامحدود. خب حالا من میتونم برم بگم آقا تو این تعهدی که به این کار داشتی انجام ندادی بر من. اگر رفتم مطالبه کردم گفتم این کار رو بر من انجام ندادی، به تعهدت وفا نکردی، تازه بسم الله شروع مدته. و همینطور یکی از تطبیقاتش مثل مهر، مهری که خانوما قرار میدن برای اندل مطالبه، این که الان مد شده دیگه، اندل مطالبه، خانم 50 سال پیش با این آقا ازدواج کرده، مهر اندل مطالبه، بسیار خوب. حالا 60 سال گذشته، امروز خانم آمده مطالبه میکنه، حق داره؟ به اون جدای از مسئله بعد دخول حد و اونا، اونو بذارید کنار. بعد از 60 سال نگه مرور زمان، این خانم امروز آمده داره مطالبه میکنه، جدای از مسئله دخول مرور زمانی نشد. چرا؟ برای اینکه اصلا این مهر بوده اندل مطالبه، یعنی امدش نامحدود. خب امروز که 60 سال گذشته امروز مطالبه شد، اگر بناست در مهر مثلا باید 3 سال بگذره، از امروز مبنای محاسبه مدت و مرور زمانه. و رضا این خانم 60 سال با هم زندگی میکردن، خلاصه مطالبه نکرده بود یا کرده و خبر نداریم، اینا جزء مرور زمان نیست. در جایی که مهر به صورت اندل مطالبهی قرار داده شده، نه اینکه مهر حال قرار داده شده یا مؤجل به عجل خاصی قرار داده شده. راجع به استردادات اماناتی که محدود به مدت معینی نباشد و همچنین راجع به تعهداتی که برای انجام آنها مدتی معین نشده یا اندل مطالبه باید انجام بشود، از تاریخی که به وسیله اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوا مطالبه شده است محاسبه مرور زمانه. این خیلی اینو دقت کنید، این جزء خلاصه اشیاء مقوم بحث مرور زمانه. چهار، راجع به استرداد وثیقه. آقا آمده وثیقه گذاشته، یه گروی گذاشته، رفته دفتر تبلیغات وام گرفته، طلای خانمش اونجا وثیقه گذاشته. خب کی وام گرفته؟ سال 1380 وام گرفته. الان که سال 400، 20 سال گذشته. مبدأ مرور زمان از کیه؟ از اون روزی که رفته وثیقه گذاشته؟ نه، مبنای مرور زمان اون زمانیه که گرو رها میشه. کی گرو رها میشه؟ روزی که دین تسویه شد. از روزی که دین تسویه شد مبدأ مرور زمان از اون روزه. اگر از روز تسویه دین، مثلا در مثل دویون اگر براز گفتیم سه سال گذشته، دیگه این آقا بره بگه طلای خانم منو بدی، میگه برو به کاره. باز دقت کنید، اونجایی که اونا طلا رو حتما پس ندادن باید پس بدن، اما اونجایی که اونا میگن بابا ما پس دادیم رفت به کارش، یا آقا آمده میگه که شما ادعا میکنید پس دادید، پس ندادید، بیانه بیارید پس دادید پس ندادید. این آقا نمیتونه بره تو محکمه اقامه دعوا بکنه که من به اینا طلا رو به عنوان گرو دادم و اینا باید بیانه بیارن که به من پس نداد، پس دادن. نه، اصلا محکمه میگه برو آقا جون، بعد از 3 سال مرور زمان. راجع به استرداد وثیقه، مبدأ مرور زمان از که؟ از روزی که به وسیله تعدیه دین یا به وسیله دیگر وثیقه فک شده. وسیله دیگر ابراء، حکومت آقایی کرد تمام دیونو از همه وامگیرنده ها اسقاط کرد، طرف جوان رفته برای ازدواجش وام گرفته 100 میلیون تومان، یهو حالا خدا رو چه دیدی، یهو گفتن تمام جوانهایی که در از سال کی تا کی آمدن وام گرفتن همه رو بخشیدیم. خب این جوان وثیقه‌ای داره، سفته‌ای داره، نمچی داره پیش بانک، تا کی میتونه بره مطالبه کنه وثیقه‌شو؟ از زمان ابراء مثلا 3 سال بگذره، بعد از اون دیگه حق مطالبه وثیقه نداره. اون بود دیگه در زمان اقامه دعوای رسمی
معمولا ثبت نمیشه.
حالا اون که بحث اثباتیه.
نه، پس معمولا مرور زمان در خارج شامل افراد نمیشه.
اگر باید اثبات بکنه که من مطالبه کردم، ولی اگر اثبات نکنه نمیتونه اون حاله. نه، معمولا همچی. این آقا رفت اونجا، اونجا وقتی که رفت اتفاقا همون اون روز میره اقامه دعوا میکنه علیه این مؤسسه مالی، میگه این مال منو بده. خب بله دیگه، خب 5، ما معطل قانون نمیخوایم بشیم، ما اینا برای کمک به فقهمون داریم از اینا کمک میگیریم، یعنی اون نقاطی رو که تو بحث فقهیش گفتیم اینا داره اون نقاط رو تبیین میکنه که ملاکمون چیه. در دعاوی ناشیه از معاملات از قبیل عیب و غبن و غیره، کالایی خریده، حالا آمده میگه آقا من مغبون شدم، 20 سال پیش خریده، میگه آقا اون وقت مغبون بودم، خیار غبنم که خلاصه برای مغبون ثابته. خب بهش میگه آقا مثلا تو آمدی گفتی مغبون بودی، همون روز آمدی گفتی معیوب بود، آمدی و عرش به دادیم، برو به کاره. میگه نه آقا شما عرش به من ندادی. خب مرور زمان براست مثلا 3 سال، از کی؟ از روز معامله. از روزی که کالای معیوب به دست من آمد، از اون روز 3 سال اگر بگذره دیگه حق ندارم برم مطالبه یه حق العرش بکنم، اگر احتمال داره که این عرش و حق من ادا شده در طول این مدت. از تاریخ وقوع معامله و در دعوای بطلان تقسیم، از مسائل خیلی محل ابتلاست، آمده بعد از 50 سال که ارث بابا رو تقسیم کردن میگه آقا این تقسیمتون باطل بود، چون تقسیمتون عادلانه نبود، مبنی بر قسمت صحیحه نبود. میدونید چرا این را ادعا میکنه؟ تقسیم کردن، یه زمین به این آقا دادن، فرض بکنید گندم و نمیدونم برنجا را به اون آقا دادن. حالا بگذارید که حالا برنج از زمین وضعیتش عوض شده، حالا اون قدیما یه زمین به این آقا دادن، برنجا را به این آقا دادن، حالا زمین این آقا شده تریلیارد، گندم اون آقا شده گونیش 10,000 تومان. اون وقت که تقسیم کردن گندم معادل زمین بود، ارزشش اینجوری بود، حالا زمین شده بره نمیدونم کجای تهران، گندم هم که دیگه آقا میگه آقا این تقسیمی که کردید تقسیم ناعادلانه‌ای بود. بعد از 50 سال میبینه که داداشش شده سهمش زمینه، چجور سهم این آقا 4 گونه گندم شده که باش خلاصه زندگی کرده. او خب این دعوای بطلان قسمت مسموعه تا کی؟ تا مرور زمان نشه. 3 سال مبدأ مرور زمان در دعوای بطلان قسمت کیه؟ زمان قسمت. میگیم از زمان قسمت تا 3 سال تو حق داشتی حرفو اقامه دعوا بکنی، 3 سال که گذشت دیگه حق اقامه دعوا نداری. تمام اینا ریز به ریزش محل ابتلاس. الان اینی که دارم میگم تو همین بحث این قسمت دیدم موارد متعددی رو که طرف ادعای بطلان قسمت، تو خود بستگان ما خودم دیدم که میگه بابا بزرگ که اموالش تقسیم شد خلاصه این تقسیم ناعادلانه بود، اون زمین رو به کی کجا دادن، اون زمین بنجل کجایی هم به من دادن و اینا با هم تناسب نداشت. خب چرا شما 50 سال پیش یه حرفو نزدی؟ حالا که اون زمین شما شده یه مثلا باطله، زمین اون آقا شده مغز و گل یک شهره اصلا مهم، حالا آمده ادعا میکنه. در دعوای بطلان تقسیم، از تاریخ تقسیم، در دعوی مستحق للغیر بودن مورد معامله، معامله ای کرده میگه آقا این کالایی که به من دادی غصب بود، پولمو پسم بده. کی؟ بعد از 7 سال. نسبت به رجوع مشتری بر بایع راجع به ثمن معامله، میگه پولمو پس بده، آقا کالای مردمو به من دادی، غصب به من فروختی. بعد از 10 سال حالا آمده میگه غصب فروختی و خسارات وارده. از تاریخی شروع می شود که مستحق للغیر بودن معامله ثابت، اون روزی که معلوم بشه که این مستحق للغیر بوده و ملک از تصرف مشتری خارج شده، از اون روزی که آمدن از دسته مشتری خواستن بگیرن و گرفتن، از اون روز باید مرور زمان محاسبه بشه، نه از زمان وقوع معامله. تا اینکه در دعوی بر مستخدمین و وکلا، این 6-7 در دعوی وکیل بر موکل، 8 در دعوی راجعه به خسارات دادرسی از تاریخ آخر حکم، 9 در دعوی راجعه به خسارت اجرای حکم از تاریخ اجرا، آخرینش که آخرینش در قانون مدون، شما میتونید موارد دیگر رو خلاصه بر اساس همین مقایسه بر این موارد مبدأ زمان برش دیگه تعیین کنید. در دعوی در معمار هنر پیشه راجع به عیبی که در عمل آنها پیدا شده از تاریخ تمام شدن عمل، از روزی که معمار خونه شما خونه رو به شما تحویل داد گفت آقا این کلید از ما به خیر، از تو رو به سلامت، تا 3 سال یا نمیدونم 3 سال بود یا 1 سال بود، تا 3 سال من میتونم علیهش برم مطالبه بکنم. 3 سال که گذشت، بعد از 3 سال احتمال داره هر چی بوده قبلا من با این معمار تسویه کردم، بعد از 3 سال بیام یقه معمار رو بگیرم دیگه حق نداره. نه یا من همین قدر رو بر من فرستادید شما.
سوال دعاوی از زمانی که صاحب مال یا حق یا دائن مستحق مطالبه می‌گردد،
از زمان استحقاق مطالبه، از زمان استحقاق مطالبه، بله دیگه، یعنی اگر مؤجله از زمان حلول اجل، بله. خب اینا تطبیقاتی است که کبراش نسبت به مبدأ مرور زمان همه اینا درست بود، اما نسبت به مدت ما تعیین مدت نکردیم، چون فقه ما تعیین مدت نکرد، اما قاعده دادیم. این قاعده رو قانون آمد تحدید اینجوری کرده، حالا این دیگه مبنیه در حقیقت بر یک امر کارشناسی و موضوعی خارجیه که فقه نسبت به اینم خلاصه کبرا رو که بیان کرده، انطباق اون کبرا بر این مصادیق دیگه ممکنه مورد تردید قرار بگیره. اون چه ما عرض کردیم اینه که ممکنه با اختلاف اعصار و امصار هم مدت تفاوت بکنه، با اختلاف اعصار و امصار، یعنی یک مواردی باشه که مدت مرور زمانشون یه حدی باشه که در موارد دیگه غیر از اون باشه. ولذا ما اونی که نوشتیم اینه که باید محول به نظر قاضیه، مرور زمان مدت محول به نظر قاضی، به نظر قاضی فقیه مجتهد باید ببینیم که اون باید ببینه که آیا مرور زمان به ضابطه ی روایت عبدالرحمن صادق یا صادق نیست. ممکنه در زمانهای سابق مرور زمان مثلا 6 ماهه بوده، الان به گونه دیگری بشه. ضابطه ما همون بود که گذشت، مدت مرور زمان متعارف نسبت به مطالبه، این کبرای ماست، صغرویان این مدت 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، ما دیگه تو این خودمونو معطل نکردیم و باز بگم نمی کنیم. خب این نسبت به اصل بحث مرور زمان، بله. این نکته رو هم که دیگه تکرار کردیم دیگه باز نیاز به تفصیل بیشتر نیست، اینکه خلاصه ثمره مسقط بودن و مسقط بودن حق و مسقط حق دعوام، این دو امری بود که از هم متمایز که نیاز به تکرار نداره. ما به همین مقدار در بحث مرور زمان بسنده می کنیم، ولی بحث مجال تحقیق و تکمیل درش باقیه و آقایون خودشون دیگه تکمیل بحث رو دنبال بکنن و اونچه ما به حالت تقریبا اختصار بیان کردیم به تفصیل و به بیان مفصلتر قابل دنبال کردن. خب بحث ما در شروط مدعی بود، یکی از شروط صحت اقامه دعوا، شروط اقامه دعوا این بود که مثلا دعوا صحیحه باشه، دعوای ملک الخمر مسموع نیست، دعوا به اصطلاح امر صاحب، همون شروطی که تو کلام آقای خویی آمد و بیان شد، ولی شروط دعوا محدوده به اینها نیست، شروط دیگری داره که بعضیش گذشت، مثل اینکه دعوا باید جزمی باشه، دعوای غیر جزمی مسموع نیست و بعضیش هم نگذشت، ولی اینجا مرحوم آقای خوی متذکر نشده، نمیدونم بعد خواهد آمد یا نه. مثل اینکه دعوا باید صریحه باشه، کسی اگر دعوای غیر صریحی طرح دعوا بکنه دعوای اون مسموع نیست. تو کلمات آمده دعوا باید صریحه باشه. به نظرم منظور این قائل از دعوای صریح یعنی دعوایی که نه صراحت در مقابل ظهور، صریح در مقابل اجمال منظور قائله. دعوا باید گویا باشه. این آقا میگه من مثلا 1,000,000 تومان طلب دارم، اگر یک منومنی بکنه که نه معلوم نیست، میگه 1,000,000 طلب دارم یا شاید 1,000,000 طلب دارم، ظهور در طلبکاری نداره حرف او، خب دعوا مسموع نیست. این رو شاخشه مسموع نیست. چرا؟ برای اینکه دعوا میخواد طرف رو گیر بندازه. خب اگر دعوا ظهور و حجت در مطالبه نیست، اصلا صدق دعوا برش منتفیه. کسی که اصلا یه حرفی داره میزنه اصلا معلوم نیست چی میگه، ظهور نداره، نه اینکه صراحت نداره، ظهور هم نداره. نه، جزم اینه که میگه من حتما 100 تومن طلب دارم، در مقابل این که بگه شاید 100 تومن، ولی داره یه حرفی داره میزنه که شاید داره میگه من 100 تومن طلب دارم، یه حرفی داره میزنه معلوم نیست میگه 100 تومن طلب دارم یا داره میگه 100 تومن بدهکارم، مجمل داره حرف میزنه. خب دعوای اقامه نکرده تا بخواد طرف ملزم به پاسخگویی باشه. ولی ذات تو کلمات آمده دعوا باید صریحه باشه. بعید منظور این قائلین این باشه که صراحت در مقابل ظهور. اگر این منظورشون باشه حرف نادرستیه. دعوا باید حجت باشه نسبت به مطالبه. حالا حجت بودنش چه برد به دلیل صراحت یا به دلیل ظهور. امر دیگری که گفتن که دیگه تو این نمیخوای ما وارد بشیم چون مرحوم آقای خوی جا متعرض نشده، این که دعوا باید محرره و مفصله باشه. اگر طرف بیاد بگه من یک چیزی از اینا طلب دارم، از این آقا طلب دارم اجمالا، خب این چیزی که طلب داره فرشه، پوله، فرشه، فرش ماشینیه، فرش دستیه، به تفصیل بیان نمیکنه، میگه شیء ما از این آقا طلب دارم، شاید معروف اینه که این دعوا مسموع نیست. ولی خب مسئله محل خلافه یه مقداری. تو ذهنم صاحب جواهر میگه دعوا مسموع و ملزم میشه طرف بیاد تفسیر بکنه بگه چی ادعا میکنی طلب داری، کما در اقرار. اگر اقرار بکنه که من به این آقا به یک چیزی بدهکارم، چطور او رو ملزم میکنن؟ میگن خب توی بدهکار به چیزی هستی، گوشیشو میگیرن میکشن تا اینکه تعیین کنه، لا یعرف الا من قبله، بگه من پول بدهکارم، فرش بدهکارم، گندم بدهکارم، هر چی رو بگه بالاخره تا تخلص پیدا کنه. ولی اگر تبیین نکنه انقدر زندانش میکنن تا بیاد تبیین بکنه. چرا؟ برای اینکه اعتراف کرد به بدهکاری و او رو برای اداء حق غیر الزام میکنن به تفسیر، به ما یحتمل این که منظور او باشه. ولذا این از شروط قبول دعوا مطرح شده و به تبع این گفته شده اگر ادعای مردد بکنه بگه یا اسب یا فرش، یکی از این دوتا رو من طلب دارم، ادعا مسموع مسموع نیست. محل بحثه که فعلا ما وارد اون بحث نمیشیم، ولو جا داشت طبق این شروط دعوایی که مرحوم آقای اینجا به اعتبار مناسبت مدعی مطرح کرده باید وارد اینها میشد. مسئله ای رو که بعد وارد میشه و ما انشاءالله فردا تکمیل میکنیم و امروز بیان میکنیم اصل مسئله رو، این است که بنا شد مدعی مدعی لنفسه باشه، مدعی للغیر دعوای او مسموع نیست. زید بیاد بگه امر طلبکار از بکر، دعوای او مسموع نیست. مدعی لنفسهی مسموع دعوای او، مدعی للغیر دعوای او مسموع نیست، مگر اولیا. اولیا رو مرحوم آقای خویی فرمود قیم، وصی، وکیل. این تو کلمات بزرگان هم هست، تو کلام جواهر و غیر جواهر آمده که انه این استثناء از عدم قبول دعوای للغیره. دعوا باید لنفسه باشه، آدم فضول دعوای او مسموع نیست، ولی ولی دعوای او ولو مربوط به خودش نیست، مربوط به مولا علیهشه، دعوا مسموعه. وصی و قیم اطفال دعوای او برای مولا علیهم مسموعه. وکیل آدم بالغ و عاقلی کسی رو وکیل میگیره، برو برای من این ادعای منو مطرح کن تو محکمه. همینی که آیون میگن وکیل دادگستری، دعوای او مسموعه، با اینکه دعوای او دعوای لنفسه نیست بلکه دعوای مربوطه به غیره. خب این که دعوای او مسموعه، این یه مسئله قبل اشاره شد. اون چه مسئله‌ایه که الان میخوایم انشالله وارد شیم اینه که این مدعی للغیر اگر مدعا علیه بر او رد یمین کرد، آیا قسم او هم پذیرفته است؟ پدر آمد برای بچه نابالغش ادعای طلبکاری کرد، گفت این بچه من رو فلانی برش جنایت کرده، دیه اینقدر بدهکاره، این طلبکار ما، این بچه ما، بچه نابالغ. اون طرف میگه نه آقا جون، من معلم. میگه من آقا دست به این بچه شما نزدم. نه، بابای این بچه میگه تو گوشش زدی، این بچه آمد خونه پای گوشش اثر سیلی توی معلم بود. معلم میگه نه آقا جون من نبودم. خب معلم میگه نبودم، پدر به معلم میگه یالا قسم بخور تو من نبودم. این یه مسئله، آیا پدر حق استحلاف داره یا نه. دو، اون معلم یا من قسم نمیخورم، ولی تو بابا بیا قسم بخور من تو گوشش زدم، آیا پدر حق قسم خوردن داره و با قسم خوردن پدر طلبکاری بچه اثبات میشه؟ یمین مردوده، آیا یمین مردوده از غیر ذوالحق، از وکیل، ولی مسموع یا نه؟ دو مسئله مهم که در یک جا در کلام آقای خویی آمده، مرحوم آقای خویی فرموده یمین او مقبوله وفاقا لصاحب العروه. مشهور بین فقها بل دعی علیه الاجماع این که این یمین مسموع نیست. حتما بحث رو به جد مراجعه کنید تا فردا انشاءالله دنبال کنید. الحمد لله رب العالمين.